أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. چون در ایام رحلت سروران خودمون در این شهر یعنی شهر مقدس ری قرار داریم، جلسه اول رو من اختصاص میدم به توضیح درباره یک توضیح مختصر البته درباره وجود مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام. یکی از سعادتهای ما این هستش که از خانواده آسمانی ما در شهر تهران چند عضو بسیار برجسته و مقدس به مردم تهران و ری هدیه داده شده. امامزاده صالح علیه السلام در شمال تهران در تجریش وجود مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام، حضرت حمزت ابن موسی الکاظم برادر امام رضا و حضرت طاهر ابن زین العابدین علیهم السلام. خب اینها برای ما هم جای سعادت هست، خوشحالی است که اینها رو به ما هدیه دادند. ما با این انوار طیبه میتونیم رابطه برقرار کنیم، رفت آمد داشته باشیم، عرض حال بکنیم با اینها، انس بگیریم با اینها، دوست بشیم با اینها و حاجاتمون رو به اینها بگیم و ارتباط ما با اینها ذخیره حیات آخرتی ما باشه. قطعا این فرصت که ما میتونیم به حرم بریم با اینها انس بگیریم یک فرصتی هستش که در اختیار همه نیست. فرصت انس، رفت و آمد کردن با خانواده آسمانی، اون هم این انوار طیبه که بسیار جلیل القدر و مهم هستند. اینها ذخایر ما برای حیات ابدیمون هستش. رفاقت، توفیق رفاقت و دوستی با این بزرگواران. اینکه در روایات تأکید زیادی میکنن که تا میتونید دوست بگیرید دوستان الهی، یکی از مصادیق دوستان الهی که انسان میتونه با اینها انس بگیره و رفیق بشه، به این کلمه خواهش میکنم دقت کنید، به معنای واقعی رفیق بشه با اینها که رفقا ما باشند در دنیا و رفقا ما باشند در آخرت، مونس ما باشند در دنیا و مونس ما باشند در حیات ابدی و آخرت، همین ها هستن. از بزرگترین مصادیق رفاقت اینها هستن. قرآن کریم هم وقتی که ما رفیق میخوایم، رفیق راه میخوایم، مونس میخوایم، انسان در حرکت به سمت خدا احتیاج به دوست و مونس و همراه داره. دوست داره که اجتماعی داشته باشن، افرادی باشن که هم نظر انسان باشن، معشوقهاشون با معشوق انسان یکی باشه، همراه باشن، انسان تنها نباشه در طی طریق الله و در حرکت به سمت ابدیت تنها نباشه. همه انسان‌ها به این رفقا احتیاج دارن. خداوند تبارک و تعالی انقدر این مسئله رفیق مهمه و داشتن مونس و دوست در مسیر الله مهمه که یکی از دعاهای ثابت ما در نماز همینه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، صراط کسانی که بهشون نعمت دادی، یعنی ما اون همراهی رو لازم داریم. که اینها رو وقتی که در سوره بقره معرفی میکنه میگه چهار دسته هستن: انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. اینها کسایی هستن که برای آخرت نیستن، برای حیات دنیای ما هستن. ما باید در حیات دنیا با اینها دوست بشیم، انس بگیریم با اینها، رفت آمد و رفاقت برقرار کنیم. رفاقت که میگم، خواهش میکنم دقت کنید، الان شما تو خودتون مثلا تو این کلاس، خانم ها، خواهرای گرامی، برادران عزیزمون مثلا میگن خب ما با بعضی از آقایون سر کلاس میایم توی کلاس، همدیگر هم میبینیم، چند سالم هست میبینیم، اما همین فقط سر کلاس همدیگر میبینیم، از دورم یه دستی هم برای هم تکون میدیم و یه سلام علیکی هم داریم، اما رفیق نیستیم. رفیق یعنی یک رفق داره دیگه، یعنی مدارا میکنه با تو، با تو هست، میتونی بهش تکیه بکنی، ازش کمک بگیری. دوستی خیلی مهمه، مسئله دوستی و رفاقت، دوست داشتن، رفیق بودن، مونس داشتن خیلی مهمه. اینقدر مهمه که حضرت میگه که بی عرضه ترین آدم ها، عاجز ترین آدم کسی هستش که نتونه برای خودش دوست خوب دست و پا کنه، و از اون عاجزتر کسی است که دوست داشته باشه و اونو از دست بده. وقتی میگیم رفیق، با بار کلمه داریم میگیم، یعنی یه مونسی که وقتی چشش به تو میخوره یا چش تو به اون میخوره بفهمید که با هم رفیق، هم دیگر نگاه میکنید. بعضی از عزیزان تو سر کلاس یا جاهای دیگه دوستانی دارن که واقعا دوستن، یعنی وقتی میان اینجا میگم خب سلام، احوالپرسی میکنن، روبوسی میکنن، دلشون برای هم تنگ میشه، تو طول روز دو سه روز یه بار به هم زنگ میزنن، ارتباط دارن، به خونه هم دیگه میرن، خستگی هم دیگه رو در میکنن، با هم خلوت دارن، با هم مسافرت دارن، رفت آمده. اینو بهش میگن رفاقت و دوستی. قرآن میگه حسن اولئک رفیقا، اینجور افراد رفیقای خوبی هستن. یعنی پس انتخابش کن، باشون رفت آمد برقرار کن. انبیا همشون رفیق بازن، چه اونایی که از دنیا رفتن، یعنی که همشون خب از دنیا رفتن، ولی انبیای غیر از پیغمبر، انبیای سلف، چه پیغمبر خودمون، صدیقین، ائمه، شهدا، صالحین، اون همه افراد خوب از علما، مراجع، شما به محض اینکه بخوای باشون دوست بشی، باب دوستی رو باز میکنن، میپذیرن، بابشون بسته نیست. مشکل از درون ماست. علت اینکه ما نمیتونیم با اینا دوست بشیم، رفیق بشیم، ارتباط داشته باشیم، این هستش که در درون ما مانع وجود داره، و الا اونها دائما ما رو دعوت میکنن به دوستی خودشون، به رفاقت و با انس خودشون. همشون همینطور هستن، همه این چهار گروه، انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. این بی ارزگی، این مردگی، این یخزدگی، اینا مال ماست. از طرف اونا پر از گرما، حرارت، عشق، صفاست توی ارتباط با ما. این کلمه غلط رو باید از ذهنمون بیرون کنیم که بابا اونا خیلی بالا هستن، بعد هر کسی رو تحویل نمیگیرن، به هر کسی راه نمیدن. نه، اونها گناهکاران هم راه میدن. یه آدم گناهکار هم بخواد شروع بکنه به همنشینی با اونها، دوستی با اونها، رفاقت با اونها، اون رو هم میپذیرن. البته خب انسان وقتی که میخواد با بزرگان و پاکان رفاقت بکنه، باید خودش رو بسازه به وزان دوستای خودش، شخصیت. اصلا دوستی خاصیتش همینه دیگه. چرا خدا میگه اینا رفیقن؟ چون رفاقت با اینا شما رو به راه مستقیم هدایت میکنه. شما میگید ما را به راه راست هدایت فرما، راه فلان کسان. بعد خدا میگه اینا رفیقای خوبی هن. خب اگه رفیقای خوبی هن، شما با اینا رفاقت بکنید، به راه راست هم هدایت میشید دیگه. انسان با دوستی و محبت بیشتر به راه راست هدایت میشه تا حتی کلاس رفتن، نمیدونم کار علمی کردن. نه، همین دوستی، همین دوستی، محبت بیش از هر چیز دیگری انسان رو پایبند اخلاق و مرام دوستش میکنه. شما شهدا رو نگاه بکنید در همین کشور ما تو این 40 سال که از شهدا رو نگاه کنید، این شهدا ببینید که چه تعدادشون دانشمند بودن، چه تعدادشون مثلا کلاس رفتن، جلسات زیاد رفتن. نه، اینها ارزششون که به شهادت رسیدن بیشتر توی دوستی بوده. یعنی شهدا کاری که کردن این بوده که موانع رو در درون خودشون از بین بردن، موانع یخزدگی، سستی، تنبلی، شلی، قربت، دوری، بی‌عاطفگی، اینها رو تو خودشون شکستن. یه دفعه حجم عشقشون به شدت بالا رفته، خب حالا تونستن ارتباطات فوق‌العاده‌ای برقرار بکنن و به اون مقام عظیم برسن. شما هم که کلاس میایید، جلسه میایید، هر چقدر بیاید کار علمی کنید، کار معرفتی کنید، این عبادت هست، ثواب هست، استغفار شامل حالتون میشه، اینها مقامات و درجات هست سر جای خودش، اوج هست، رشد هست، اینا خیلی خوبه. اما اگر اینها منجر نشه به رفیق بازی، رفیق بازی با همین کلمه دارم بهتون میگم، خیلی لاتی دارم میگم، همین با همین کلمه اصرارم دارم بگم، لاتی دارم میگم، خیلی داشی دارم بهتون میگم، اگه به رفیق بازی نیفتید هیچ فایده نداره. یعنی باید انسان تمرین بکنه که بیفته به رفیق بازی با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با امامزاده ها. این رفیق بازی خیلی خوبه. قاعدش هم بگم بهتون یه بار دیگه، شما رفیق های تو جنبه های پایینی دارید، انسان یه رفیق هایی داره که تو جنبه های اقتصادی با آدم رفیق هم، ولی فقط کار اقتصادی و مالی و ایناست. یه رفیقایی داره تو جنبه های گیاهی با آدم رفیقه، باشون رستوران بری، نمیدونم غذا بخوری، ورزشگاه بری، باشگاه بری، اینا رفیقای گیاهی هستن. جنبه های اینجوری، کار تجملاتی و نمیدونم هیکل و زیبایی و اندام و از اینجور چیزا. یه رفیقای انسان داره، رفیقای حیوانی انسان هستن تو جنبه های زندگی اجتماعی، آدم با آدم با اینا رفیق میشه، هم گروه میشه، هم دسته میشه، ازدواج میکنه، فامیل میشه، تشکیل خانواده میشه. اینا همراه و رفیقای آدم هستن که بالاخره یا سببی یا نسبی با آدم رفیق میشن. یه سلسله رفقایی دارید که رفقای علمی شما هستن، یعنی چون مثلا تو مدرسه، آموزشگاه، کلاس، دانشگاه آدم با اینا گپ و گفت علمی داره، مباحثه کردن، اینجوری اینجور مباحث. ولی تو بخش انسانی یه سلسله رفیقایی هستن که رفیقای بخش انسانی تن، یعنی از اون رفیقایی هستن که دنیا و آخرت باشون باشی، اینجا باشون صفا میکنی و موضوع گپ زدن و عشق و حال کردنتون معشوقای واحدتونه، معشوقای مشترکتونه، همتون عضو خانواده آسمانی هستید، خواهر برادرای آسمانی هستید و راجع به معشوقهای آسمانیتون هر میز امروز ما نشستیم اینجا تو این گرده راجع به یکی از معشوقامون حضرت عبدالعظیم علیه السلام صحبت میکنه. این خیلی مهمه، اینا رو باید زیاد انسان تهیه کنه برای خودش تا میتونه، اینو بارها چندین بار تا حالا گفتم، رفیق بگیره برای خودش، رفیقای ابدی، رفیقای آخرتی، رفیقای نورانی، رفیقایی که رفیق باشن و انسان بتونه اون جاهایی که آسیب میبینه، میفته، افت و خیز داره در هر جنبه، دست آدمو بگیره، انسان بتونه بهشون پناه ببره، کمک بکنه، یا بهش میگن رفیق. اهل بدله مسالم همینطور هستن. برای ما تهرانی ها، اهل ری، خداوند تبارک و تعالی یه لطف ویژه کرده، خب چند تا ده ها نفر رو در همین مرقد حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه و حضرت امام طاهر بن زین العابدین علیه السلام، غیر از این چه شهدایی اینجا هستن، چه علمایی اینجا هستن، چه اولیایی اینجا هستن، همینطور رفیقای ما باشن. ولی به شرطی که تو اول خودتو لایق رفاقت اینها بدونی. خدا که میدونه تو رو، میگه با اینا رفیق شی، سر نمازم میگه تو فقط با اینا رفیق شو، پس اجازه دادن دیگه. اونا هم که من این ندارن از رفاقت، اونا هم خودشون رو نمیبندن و نمیگیرن. مشکل کجاست؟ مشکل مایی که ما هوس و همت رفاقت با اینها به سرمون نمیزنه. به همین دوستی های طبیعی و حیوانی یا نهایتا علمی عادت کردیم، یه چهار نفر تو دانشگاه و جای علمی باشون رفیق بشیم، یه سری رفیقای حیوانی داریم، یه سری رفیقای گیاهی داریم، یه سری رفیقای اقتصادی و مادی و جمادی داریم، با همینا دل خودمون رو خوش میکنیم. قیمت یه آدم به تعداد رفیقای آسمانیشه، یادتون نره. قیمت یه آدم دارایی یه آدم، ثروت یه انسان این استش که چند تا رفیق ابدی داره، چند تا رفیق بهشتی داره، چند تا از رفیقاش قدرت شفاعت دارن. خیلی این مهمه. یعنی ما الان نمیفهمیم شب اول قبل، شب اول قبل یعنی همین امشب به یک کسی بگید تو این ماه ما چند تا جوان داشتیم به رحمت خدا رفتن، یا تصادف یا سرطان یا سکته قلبی، مثلا باورش نمیشه. خب نوبت ما هم میشه دیگه. الان میخوای بری، همین الان رفتی تو خونه، داری تو احتضاری، داری از دنیا میری، چند تا رفیق داری که بگی آخ جان من الان این رفیق عزیز شفیق دوست داشتنی و خوشگلم حضرت عزرائیل علیه السلام، رفیق مهربون و دوست داشتنیم، این داداش خیلی مهربونم، الان قراره بیاد منو ببره اون طرف. اصلا خود عزرائیل رفیق هستی یا نه؟ ها؟ یا همش ترس داری الان کی میخواد بیاد، چه شکلی میخواد بیاد؟ نه بابا، داداشت رفیقت از عزرائیل، باش از الان رفیق شو، باش از الان دوست شو. اصلا یکی از قشنگی های مردن، یکی واقعا از قشنگی های احتضار مردن این استش انسان صبرش دیگه لازم نیست صبر بکنه دیگه، دوران صبر و فراق میگذره. یعنی یک کسی که میفته تو رخت خواب میگن دو ماه دیگه قراره بمیری، امشب فردا قراره بمیری، این اصلا بیتابه. یا آخش الان برادرم عزرائیل میاد، داداشم رفیقم الان میخواد بیاد، اولین کسی که من میخوام ببینمش باشه یه روبوسی درست حسابی کنم، یه هماغوشی درست حسابی کنم، یه سلام علیک گرم بکنم، خود عزرائیله. خیلی رفیق عزرائیل، خیلی مهربون، دوست داشتنی، همه چی تمام عزرائیل علیه السلام. خب اصلا ما باید فکر باشیم دیگه، حالا این رفیق همه چی تمام ما میخواد برو کجا ببره، میخواد ببره پیشه. این حس تو خیلی مهمه که اول بگو آخیش الان میاد، حالا اصلا با عزرائیلم رفیق نیست، این فرشته است دیگه، میخواد بیاد ببردت، بگو آخی من الان میاد منو میبره پیش یه عالم رفیقی که تو دنیا با هم چقدر معاشقه معانقه داشتیم، چقدر دلم براشون تنگ شده، دلم براشون لک زده، میاد منو از این زندان خلاص میکنه و میبره پیش رفیقا. اگه قرار باشه ما موقع مردن دلتنگ نباشیم برای اون طرف، رفتنمون پر از وحشته. خب الان وقت داریم برای این کارا دیگه، ها؟ اصلا عمر و جوانی خدا برای همین عاشقی ها داده دیگه، غیر از اینه مگه؟ خدا عمر داده برای عشق بازی و عاشقی، برای رفیق بازی، برای عشق و حال کردن. خب یالا ما میایم با دنیا عشق و حال میکنیم و طبیعت گراها، آدمای کوچولو و طبیعت گرا، بعد همشون موقع مردن، موقع مشکلات ما رو تنها میذارن، موقع سختی ها همشون ما رو ول میکنن میرن. حالا تو بخوای بری اون طرف، هیچ کس نیست با رفیق باشه، خیلی سخته دیگه، ها؟ خیلی سخته. آقا از الان رفیق شیم، با اینا صفا کنیم، با اینا رفت آمد کنیم، وقتی خبر مرگتو میدن یه خبر عروسیت باشه دیگه، الموتو عرس المؤمن دیگه، عروسی مؤمنه. مثل به کسی میگن آقا خواستگار اومده برات، یا برات زن پیدا کردیم، مثلا الله میخوایم بریم خواستگاری برات، نمیدونم یه ماه دیگه هم میخواید با هم محرم بشید، سه ماه دیگه میخواید عقد کنید، چهار ماه دیگه میخواید عروسی کنید، چقدر خوشحال میشه ها؟ خب اگه خبر دادن ترس برات نداره، بگی آخش من از این دار دنیا و محدود میخوام برم پیشه 10 تا 100 تا 1000 تا میلیون ها رفیق دارم، من میلیون ها رفیق، اوه چه شود، میلیون ها رفیقی که هر کدومشون شفیعن. شفیعن میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه من قرار بشه برم اون طرف گیر کنم، میان نجات من میدن، آبرو دارن اون طرف. شما میگو الان بیدفعه بهت بگم آقا میخوای اینجا پاشی بری یه کشور خیلی غریبه تو آفریقا، بری چین، نه زبان بلدی نه پول داری، اینا همینجوری وحشت برمیداره آدمو. اما شروع فرودگاه تو نمیدونی اصلا چی به چی، نه پول داری نه زبان بلدی نه. ولی وقتی بهت میگم 50 تا رفیقت که اونجا چند ساله هستن، میان استقبالت، میو مشکلی ندارم من دیگه، ها همون هواپیما بیام با این 50 تا رفیق اونجا پیش من هست. من اصلا حالا زبان بلد نبودم پول نداشتم نداشته باشه. وقتی بگم 50 تا رفیق میان سراغت، تو همین دنیا آدم چقدر عشق و حال میکنه. به به، حالا یه کسی یه جوری رفتار باید بکنه، انسان عاشقی کنه. عاشقی کنه یعنی باید وقت بذاری برای عاشقی. آدمی که انقدر نکبت داره، بدبخته، انقدر غربت و تاریکی تو دلش هست که توش فضا مجازی میگرده رفیق پیدا بکنه، با پیامک دادن به این و اون و نمیدونم چت کردن با این و اون میخواد جونش رو آروم بکنه، یه ذره تنهایی ها و وحشت تنهایی و خلوتش میخواد خودش رو نجات بده. یعنی اگه این 2 ساعت تلفنش کنارش نباشه میمیره. این تلفن رو یه خاموش کن بنداز کنار تا صبح، تا 2 روز اصلا نباشه، بشه به جایی بر نمیخور. رفیق داشته باش، رفیق حقیقی، اینقدر کوچولو نباش خاک تو سری و آدم آویزون و سیریش و التماس این اونو بکنه که یه کسی تو این فضای مجازی بهش پیامک بده، تحویلش بگیره، 4 تا نمیدونم عکس براش بفرسته، که این احساس کنه که با یکی ارتباط. خودشو همینجوری مثل معتادا با مواد سرپا نگه میدارن، اعتیاد پیدا میکنه به این شبکه مجازی و اینجور چیزا، خودشو با این چیزا سرپا نگه میداره. این موقع مردن وحشت میاره برای آدم. موقع مردن انسان به قدری احساس غربت، وحشت، تنهایی میاد سراغش. چنه اگه ما رفیق نداشته باشیم اون طرف، از الان دوست نداشته باشیم اون طرف، از الان انس برقرار نکرده باشیم با بهشتیا، با این طبقه که دائما سر نماز هم میگیم خدای ما به راه اینا هدایت کن، با هدایت کن یعنی برو سمتشون. خدا میگه هی فقط نماز بخونیم بگیم خدای ما رو با اینا رفیق کن. خب حالا با اینا رفیق کن، خدا میگه خب بیا همین تو دنیا هستن، برو رفیق شو باشون دیگه. مگه نمیگی خب بیا برو، این همه داری 50 سال داره میگی میخوام برم راه اینا رو، خب بیا برو. پس چرا نمیری؟ پس چرا حرکتی نمی کنی؟ پس چرا دوست نمیشی با اینا؟ دوست معناش مهمه، یعنی معنا داره. میگه آقا فلانی رو میشناسی؟ آره بابا رفیقمه، رابطه خانوادگی داریم با هم دیگه. میگه خب میشه بری بگی؟ میگه نه بابا ما انقدرم با هم دوست نشیم، یه کاری دارم من انجام بدم. مثل اون طرف که بهش گفتن کامپیوتر بلدی؟ گفت آره بلدم. باش شجاع گفت بلدم. گفت خب روشنش؟ گفت گفت نه دیگه انقدر. یعنی این روشن کردنش هم بلد نیست، ادعا میکنه باش کامپیوتر اونس داره بلده. این الکیه. رفیق یعنی که بهت گفتن آشناس باهات میتونی بری یه کاری بکنی، آره میشناسم میتونم بهش 4 تا تلفن بزنم 4 تا کارم برام انجام میده. این مهمه. تو دعای توسل، توسلاتی که شما ائمه دارید، دعاهایی که با حق تعالی میخونید، ذکرایی که دارید میگید، مبناست. تو دعا رو و توسل رو به کی میکنی؟ 14 معصومی که قریبن باهات، قریبی باهاشون، یا نه مونس تو هستن، تو هم مونس اونا هستی، میشناسنت یا نه؟ خیلی مهمه. از عبدالعظیمی که قریبه ای باش یا رفیقی باش. شهدا، صالحین، اینها. پس اینو خیلی خوب دقت بکنید. حالا ما امروز میخوایم راجع به از عبدالعظیم علیه السلام صحبت بکنیم که یکی از کسایی هستش که بسیار انسان میتونه با این سید کریم دوست بشه، رفیق بشه، انس داشته باشه. و همش هم هی دنیایی نگاه نکنه ها. وقتی میگیم دوست باشه، رفیق باشه، طمع مادی نداشته باشه. الان برم بهش بگم نمیدونم مشکل اقتصادی دارم برطرف کنه، نمیدونم شفا میخوام، زن میخوام، شوهر میخوام، کنکور قبول بشم، اینا نه، اینا که طمعه. نه، رفیق. رفیق یعنی اصلا وجودش دوست داشتنی باشه، اصلا این دلتنگی پیدا کنی برای حضرت عبدالعظیم. دلم تنگ شده برم حضرت عبدالعظیم، دلم تنگ شده برم امامزاده صالح، دلم تنگ شده برم حضرت امامزاده حمزه، هر کدوم از اینا. این امامزاده ابوالحسن که شهر ری هست، چقدر عظمت داره، چقدر بزرگه این مرو، این امامزاده، امامزاده ابوالحسن. من چقدر خاطره دارم با این بزرگوار از بچگیامون با ایشون. خب اینا خیلی بزرگن، خیلی. خب اصلا ما همتی نداریم توی وقت گذاری برای رفاقت و رفت آمده با اینها. وقت بذاره بر رفاقت، وقت میخواد. رفاقت باید بری بیای تا یواش یواش مونس بشید، انیس بشید، نسبت به هم دیگه اونس پیدا بکنید. سکسکی هم فایده نره، بودو هم برم یه بوس کنم بیام مثلا اونم حاجتامون بگم اون بیام، نه، حق رفاقت رو ادا بکنه. رفاقت چی اختزام میکنه؟ این خیلی مهمه. حضرت عبدالعظیم علیه السلام، خب میدونید که یکی از فرزندان حضرت مجتبی علیه السلام، نوادگان حضرت مجتبی علیه السلام هست، یک شخصیت بسیار برجسته علمی، یک فقیه و یک مجتهد هست، مورد وثوق ائمه هست و در زمان امام هادی علیه السلام تقریبا سال 250 ایشون به شهر ری اومدن. علتش هم این بود که در زمان امام هادی علیه السلام، خب متوکل عباسی ملعون و خبیث، این خلیفه بود اون موقع دیگه از خلفای بنی عباس، بسیار آدم صفاک، خشن، خونریز، چند بار حمله کرد به حرم امام حسین علیه السلام، تخریب کرد، اصلا قبر امام حسین رو کاملا تخریب کرد، خشونت‌های زیادی داشت، جنایت‌های خیلی زیادی می‌کرد. و یکی از کارهایی که کرد این بود که امام هادی رو از مدینه کشوند آورد سامر را. اصلا ریشه عسکری شدن امام هادی و امام عسکری که میگیم همینه دیگه، میگیم به امام هادی میگیم ابوالحسن العسکری. عسکر یعنی لشکرگاه، چون سامرا شهر نظامی بود، شهری بود که بیشتر نظامیان و لشکرگاه خلیفه اونجا بودن و اینا تحت حفاظت تو پادگان بودن در واقع دیگه، مثل محاصره نظامی، حصر نظامی داشتن اونجا. بعد از امام هادی پسرش هم که امام عسکری هست اونجا همینجوری موند دیگه، هستن اونجا موند تا 20 و چند سالگی که به شهادت رسید. خب پس عسکریه این که میگن، یعنی دو تا عسکر که هر دوشون هم سامر را هستن، عسکریه این، امامین عسکریه، یعنی امام هادی و امام حسن، امام حسن عسکری هستن. به هر دوشون هم میگن عسکری، یعنی محاصره نظامی بودن در واقع اینها. امام هادی رو ایشون میاره اونجا و به شدت تحت حفاظت هست امام هادی و خیلی هم مورد آزار و اذیت، یعنی مامورای بی ادب اون گهگاهی میریختن تو خونه امام هادی، تفتیش هم میکردن که ببینن یه چیزی، اسلحه ای، نقشه ای، چیزی علیه حکومت رو اونجا پیدا میکنن یا نه، یعنی به امام هادی هم رحم نمیکردن. خود دوستان حضرت و هر کس رو پیدا میکردن مورد آزار و شکنجه و قتل قرار میدادن. و حضرت عبدالعظیم علیه السلام اونجا، خب چون با امامای قبلی هم دوست بود و رفت آمد داشت، یک رابطه دوستی، یک رابطه عاشقانه، یک رابطه علمی، یک رابطه معنوی با امام هادی علیه السلام داشتن. به هر حال لو رفت این رابطه و ایادی خلیفه دنبال این بودن که ایشون رو دستگیر کنند و خب حالا به شهادت برسونند دیگه، این باعث شد که به دستور امام هادی هجرت بکنه. در بدریای زیادی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه کشید، خیلی به خاطر ماها سختی کشیدن اینا، خانوادش از خانواده جدا شد، تنهای تنها و مسیر بسیار سختی رو طی کرد، تا اونم تو تعقیب و گریز و دائما تعقیب و گریز، تا خودش رو رسون به ری. و در ری، در منزل، میگم رفیق به درد میخوره اینه دیگه، اینجوریه دیگه، در منزل یکی از شیعیان و رفقاشون مستقر شدن و محله ساربان و کوی سکت الموالی همین نزدیک الان ما هستیم، اون موقع آبادم بوده، بالاخره شهر ری از شهرهای بزرگ جهان اسلام بوده و خیلی مهم بوده. انقدر اهمیت داشته که به طمع این ابن سعد سید الشهدا رو به شهادت میرسونه. ملک ری خیلی عظمت داشته. در اینجا هست در زیر زمین منزل ایشون ساکن میشن و ابتدا مخفیانه هستش. بعضی از خواص میان خدمت از عبدالعظیم برای کارهای علمی، برای کارهای سوالاشون و استفاده از معنوی. به حال این یادگار ائمه بوده، مرتبط با ائمه و نماینده خاص امام هادی علیه السلام در ری بوده، نماینده بوده، ولی یه فقیه بوده. ائمه سیستم ولایت فقیه رو از زمان خود پیغمبر داشتن. کسانی به عنوان ولی فقیه به کشورها و شهرهای مختلف جهان میفرستادن که نمایندگی تام الاختیار داشتن، یعنی هم فتوا میدادن، حکم صادر میکردن، حکومت میکردن. امام میگفتن هر چی اونا گفتن گفته ماست. این همون سیستم ولایت فقیه استش، همیشه هم بوده. ولایت فقیه اسم مندرآوردی نیست که بگیم حالا مثلا تو انقلاب اسلامی شده، نه. ولایت یعنی حاکمیت و ولایت یک فقیه به نمایندگی از معصوم. خب اینشون هم همینطور ولی فقیه اینجا بودن به نمایندگی از امام هادی علیه السلام. بعدم خب یواش یواش مردم میشناسن ایشون رو، هی از اون حالت خصوصی تر در میاد و ایشون یه مرجع بسیار علمی همش. خب مردم عاشق بودن، میومدن. به حال مرتبط با چهار امام بوده و نمایندگی داشته، مجتهد بوده و مرجعیت داشته در اینجا. به حال در سن 79 سالگی در 252 ایشون به رحمت خدا میره. بعضی از علما گفتن به شهادت رسیده ایشون، به خاطر فشار جاسوسایی که اینجا بودن بالاخره ایشون رو اینجا به شهادت رسونن. هر دو قول در مورد ایشون هستش. خب یه صلوات محضر مقدسشون بفرستیم. عظمت علمی ایشون خیلی زیاد است، به طوری که شخصی به نام ابو حماد نقل شده که میره خدمت امام هادی علیه السلام، مسائلی رو سوال میکنه، حضرت سوالاشو جواب میده. بعد وقتی داره میره حضرت میگه که ابو حماد این دفعه اگه سوالی برات پیش اومد، مشکلاتی برات پیش اومد، لازم نیست این همه مسیر رو بیای اونجا. اونجا عبدالعظیم حسنی در ری هست، نماینده ماست اونجا هست، هر سوالی داشتی از اون بپرس، خیالت هم راحت باشه. انقدر مرجعیت و علم و اجتهاد ایشون مورد اعتبار بوده، مورد تایید ائمه بوده، حضرت مثلا میگه با خیال راحت برو هر چی میخوای سوال کن از حضرت عبدالعظیم. انقدر برجستگی داشته وجود مقدس ایشون. و علت این که ایشون انقدر بزرگ شد و محبوب شد چند تا دلیل داره که اینم من بگم که خیلی مهمه اینها برای خود ما درسه. ما هم اگر تبعیت کنیم از حضرت عبدالعظیم همینجور عزت پیدا میکنیم پیش ائمه، محبوبیت پیدا میکنیم پیش ائمه، چون فرمول برای معروف شدن، مشهور شدن در نزد ائمه، برای محبوب شدن در نزد ائمه، فرمول برای همه یکیه، برای همه یکیه. ببینی از عبدالعظیم چیکار کرده که اینقدر عزیزه، اینقدر عزیزه. خب چقدر عزیزه؟ اینقدر هست که وقتی یک کسی میره بعد از وفاتش خدمت امام هادی علیه السلام، مرحوم ابن قولبک در کامل و زیارات نقل میکنه، میگه که یک شخصی از اهالی ری رفته بودن خدمت امام هادی علیه السلام، به امام علیه السلام حضرت میگه کجا بودی؟ میگه رفته بودم کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. حضرت میگه اینو بدون، با تأکید میگه، میگه اینو بدون اگر تو عبدالعظیم حسنی رو در همون ری که پیش شما زیارت کرده بودی، مثل این بودی حسین رو زیارت کرده بودی. در مورد امامزاده های دیگه ما نداریم، امامزاده ها خیلی مقامشون بزرگ و اینها، ولی در مورد هیچ کسی همچین چیزی گفته نشده که زیارت او خاصیت و عطر و بوی زیارت امام حسین علیه السلام رو داره. خیلی مهمه. حالا قاعدش که چرا حضرت داره یه همچین کاری میکنه و به اهل ری، اهل تهران و ایرانی ها یک حسین هدیه میکنن اینجا، که مردم با این حسین باید چیکار کنن، با این حسین باید چه ارتباطی داشته باشن، حول محور این حسین به کجا باید برسن، داستانی داره دیگه که حالا ایشالا اون رو اگر عمری باشه زنده باشیم در اواخر جامعه کبیره میرسیم به بحث انفس و کنفل نفوس، ارواح و کنفل ارواح، اونجا مفصل قواعد علمیش رو توضیح میدیم که امام چقدر تخصصی تو ایران یه حسین ابن علی میکاره و باعث میشه که مردم حول محور حضرت عبدالعظیم ساخته بشن، میلیون ها شیعه ساخته بشه اینجا حول محور حضرت عبدالعظیم، میلیون ها دلداده ساخته بشه، هزاران هزار انسان بیان مغفرت شامل حالشون باشه، گناهاشون ریخته بشه، پاک بشن و هزاران هزار تاشون به شهادت برسن بعدن توی مکتب حضرت عبدالعظیم. ما این همه شهید داشتیم، 36 هزار تا شهید توی این مکتب در شهر تهران هستش، شهر عزیز تهران، شهر نورانی تهران، که این همه انسان‌های برجسته تربیت شده توی تهران. بعضیا واقعا بی انصافن، فقط 4 تا زن سرباز و نمیدونم 4 تا از این جوانای اینجوری میبینن میگه اه تهران خیلی دم چلینه، خیلی چلانه. خب تهران یه خاکی داره، یه سرزمینی داره، یه نورانیتی داره که 36 هزار نفر شهید شدن. من شوخی 36 هزار نفر، حالا جانبازان و ایثارگرانشون و آزادگانشون بماند، خانواده هاشون، همسرانشون، خواهر برادرانشون، پدر مادرانشون، اینا همه از اولیاء خدا هستن. توی تهران پر است از این آدم های ماه، آدم های عالی، آدم های نورانی. ما فقط همین یه 4 نفر آدم اینجوری میبینیم، هی میگیم که آخ 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 تهران، آی چنین و چنانه. بابا تهران انقدر داشته به برکت این عبدالعظیم علیه السلام، انقدر ثروت داشته این به برکت امامزاده صالح، به برکت اولیایی که در اینجا دفن هستن وسط شهر تهران، به حال اینها پایگاه های ساخت شیعیان و سربازان آخرالزمانی امام زمان هستن. اینا کسایی هستن که برکت اینها انقلاب اسلامی که 1300 سال از زهرا منتظرش بوده، نزدیک 1400 سال از زهرا منتظر این انقلاب بوده، ائمه منتظر این انقلاب بودن. ببین روایت هایی که من از دلدادگی و شیفتگی و دلتنگی پیغمبر با سایر ائمه برای دیدن ایرانی ها، اونم این ایرانی ها، ایرانی هایی که انقلابی حاضرن مثل سید و شهدا، مثل اصحاب امام حسین جونشون رو برای امام حسین و مکتب امام حسین بدن، اینا این همه تربیت شدن تو این تهران به برکت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، امامزاده های دیگه. امام خیلی دقیق کار کرده، یه کار ریاضی دقیق امام هادی علیه السلام. ما خیلی به امام هادی مدیون هستیم، محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. چقدر دقیق کاشته حضرت، منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا. چی کار کرد حضرت؟ با این کار یه پایگاه ساخت لشکر امام زمان ایجاد کرد برای آخرالزمان، برای تغییر مسیر تاریخ تو همین شهر ری. تمام این 36 هزار شهید و خیلی از شهدای دیگری که جاهای دیگه بودن به محضر این حضرت عبدالعظیم رسیدن، دست حضرت عبدالعظیم سر تک تک اینا دست کشیده، برای تک تک اینا دعا کرده. اون موقع بچه بودن اومدن با مادرشون اینجا، بچه هاتون رو زیاد ببرید این حرم، برید 2 ساعت 3 ساعت شیطونی کنن، بازی کنن، تو سر کله خودشون بزنن، بازی کنن، اصلا به پلکن اینجا لازمیست دعایی خونده بشه و نمیدارن، همین آدم خودش هم بره بشینه اونجا، بره بخوابه اصلا تو حرم، برو نفس بکش اینجا، حرف بزن، رفاقت کن، دوستی کن، کتاب میخوای بخونی، بعد دانشگاه میخوای درس بخونی، نمیدونم هر کاری داری بشی تو کرا کرا از عبدالعظیم انجام بده، تو خونه معشوقت، تو خونه عزیز و سرورمون بریم این کارا رو انجام بدیم. تمام اینها همون موقعی که مادرشون شیرشون میورده میورده اینجا بازیشون میدادن، اینجا بازی میکردن تو حرم، از عبدالعظیم همه این شهدا رو دیده و میدونسته تک تک اینا کجا قراره برن شهید بشن، دست کشیده به سر همشون، به سر ما هم دست زیاد کشیده الحمدلله. خدا رو شکر. اینا رو قدر بدونیم. لذا اینقدر مهمه که میگه یعنی تمام رنگ و بو و ثواب زیارت امام حسین و کاشتنش اینجا تو برای حضرت عبدالعظیم علیه السلام. هر چی میخوای تو حرم امام حسین دریافت بکنی اینجا دریافت بکن. هر چی میخوای دریافت بکنی. خیلی مهمه. خب حضرت چی کار کرده به این درجه رسیده؟ یکی از کارهای مهمش این بود که ایشون برخلاف بعضی از نوه ها و فرزندان حضرت مجتبی و نسل های بعدی بن الحسن که خیلی زیر بار امام حسین و بچه های امام حسین ائمه دیگه نمی رفتن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، یه سری بچه هایی بودن که به خاطر اینکه پدرشون نسلشون امام مجتبی بوده بود خیلی برای خودشون منیت داشتن، حسادت می کردن به بن الحسین بعضی هاشون. گاهی وقتا بدون اجازه ائمه یه سلسله کارهایی میکرد که ائمه راضی نبودن. بعدم تکیهشون این بود که ما کی هستی؟ ما بچه های امام حسن هستیم، خودمون برای خودمون، بابامون بابا امام بوده، با نمیدونم بابامون امام امام حسین بوده. اینجوری میگرد مفتن دیگه، بلکه امام حسن سالها امام امام حسین بوده. به محضر مقدس امام مجتبی همه صلوات خط بفرمایید. توی ارتباط با بنی امیه و بنی العباس بعضی وقتا جهاد علیه اونها که ائمه راضی نبودن، اینا گاهی وقتا خودشون خودسریایی میکردن توی ارتباطات، بعض ائمه میگفتن نه اینجوری نباید ارتباط باشه، اونا مثلا میگفتن برای خودشون. خیلی زیر بار بنی الحسین نمیرفتن. حضرت عبدالعظیم بنی الحسنیه دیگه، عبدالعظیم چی؟ حسنی. ایشون این جو رو میشکنه. اول از این خیلی شیفته ی بن الحسین و ائمه بوده، بعد مطیع محض بوده، میاد خدمت امام علیه السلام میگه آقا من اومدم عقائدم رو به شما عرضه کنم. خوب دقت کنید، یعنی ملاک رو برای صحت عقائد و دین کی می معرفی میکنه از عبدالعظیم؟ امام معصوم رو. میگه شما باید مشخص کنید کی دین داره کی دین نداره، دین کی درسته و دین کی درست نیست. لذا دینشو عرضه میکنه. حضرت میگه انت ولینا حقا، تو حقا ولی ما و دوست حقیقی ما هستی. مقام بزرگه. جیگر میخواد یه کسی که خودش ایل و تبار داره، شهرت داره، سابقه تاریخی داره، بیار همه رو بذاره کنار بره زانو بزنه به محضر کی؟ امام معصوم. خواص اینجاها الان هم همینطور هسته. شما نگاه کنید الان زمان امام امت سلام الله علیه، خب امام امت یک کسی است که این همه حدیث در موردش اومده، من را تو جلد توی کتاب آشتی فصل سوم آوردم احادیث که راجع به امام هست، شخصیتش، برجستگیش، بزرگیش، مراجع دیگه، چقدر مراجع عظیم اسلام، مرحوم آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، بزرگان دیگه، آیت الله مرعشی نجفی، اولیاء خدا، همه در مقابل امام ادب، تعظیم. بعدن هم در مقابل خلف صالحش امام معظم رهبری همینطور بودن. ولی یه عده از علما نه، برای خودشون یه منیت‌هایی و دفتر دستکی و دکونبازی‌هایی داشتن، هنوزم دارن. از مرجع بگیر تا غیر مرجع. برای خودشون یه چیز دیگه ای دارن. زورشون میاد. میگه نه من خودم درس خوندم، خودم مجتهدم، خودم میتونم مرجع باشم، برای چی من باید مطیع کسی دیگه باشم؟ و حاضر توی کشور فتنه بشه، اختلاف ایجاد بشه، مردم به تفرقه و سردرگمی بیفتن که آقا میخواد به آقاییش برسه. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، بزرگان فقاهت، نگاه کنید در مقابل امام و مقام معظم رهبری سر تعظیم فرود میاد. علامه حسن زاده آملی، شما نگاه بکنید یه آدم بی‌نظیری، علامه حسن زاده هیچ سیاسی هم نیست، شما ببینید اصلا از نظر سواد و علم از بسیاری از مراجع علامه است، اصلا میشه علامه است، بالاتره. ولی نگاه کنید میگه تمام گوشتون رو به دهان سید علی بدوزید، که این تمام گوشش به دهان ائمه است، به دهان صاحب الزمانه. من هر مقامی رو در آسمان رفتم دیدم سید علی اونجا هست. کم نیست. هر جای آسمان رفتم ایشون رو دیدم. مرحوم دولابی، اوف، از اولیاء خدا، بزرگان دیگه، چه حرفای مرحوم آیت الله بهجت، چه حمایت ها و پشتیبانی های از ایشون کردن، از امام کردن، از ایشون کردن. آقای بهجت میومد در خونه امام وای میساد مثل یه خادم، میگفت من خدمتگزار این خونه هستم، باید وایستم اینجا مهمونای ایشون رو، وظیفه من در این خونه بودن هستش. آقای بهجت شوخی نیست. آقای بهجت، آقای دولابی، بزرگان دیگه، ولی حالا چهار نفر یه چهار کلاس درس میخونن هی برای خودشون. حضرت عبدالعظیم اینجوری نبود. حضرت عبدالعظیم براش همه امکاناتی که برای خودش دفتر دستک داشته باشه داشت، برای خودش دکون بزنه داشت، اصلا نرفت به این، ذهنش نرفت به این سمت. به قدر نکته دومی که خیلی ایشون رو بزرگ کرد این بود که خیلی مؤدب بود در محضر ائمه. وقتی محضر امام جواد میرسید، به محضر امام کاظم میرسید، به محضر امام هادی میرسید، خیلی مؤدب سلام علیک میکرد با ادب، بعدم میرفت دو زانو میشست. امام هم انقدر اینو دوست داشت، امام جواد، امام هادی، که به کنیه صداش میکردن، یعنی اصلا اسمش رو صدا نمیکردن، همیشه میشون ابوالقاسم. ابوالقاسم عربا اگه کسی خیلی مهم باشه، عزیز باشه، به اسم چی صداش میکنن؟ با کنیه صداش میکنن. بعد حضرت میگفت بیا بشین، بشین پیش من همینجا. انقدر نزدیک به امام میشسته که زانواش چسبی میدود به زانوهای امام جواد، به زانوهای امام هادی. ادب، ادب خیلی آدم بزرگ بود. دانش، شما هر چقدر عبادت کن دانش داشته باش، تدریس کن، هر کار، آدم بی ادبی باشی، اونم تو ادبهای آسمانی، ادبهای غیبی، از چشم میفتی. اهل ادب نجات پیدا میکنن، بدای اهل ادب، آدم بد ادبدار، گناهکار ادبدار نجات پیدا میکنه، مثل حور، مثل طیب، و کسایی که هیچ گناهی نمیکنن اما بی ادبن محروم میشن، سر از جهنم در میارن. ادب یه شاخص، ادب یه ناموسه، اگه کسی نداشته باشدش نه دنیا داره نه آخرت، نه آرامش و شادی داره در دنیا نه آخرت. فوق‌العاده مهم ادب. آدم حریما رو بشناسه، بفهم مادر یعنی چی، پدر یعنی چی، برادر بزرگ یعنی چی، دایی، عمو، عمه، خاله یعنی چی. ادب اینا مهم. استاد یعنی چی، مرجع تقلید یعنی چی، ولی فقیه یعنی چی، حضرت عبدالعظیم یعنی چی، امامزاده یعنی چی. ادب داشته باش، ادب خیلی مهمه. چون آقای بی داشا، به قول معروف، به قول آقای استاد آیت الله مجتهدی رحمت الله تعالی، فهمود داشمشیا اومدن کربلا، امام حسین کمک کردن، یعنی ادب داشتن همشون. خواص و درس خونا و نمیدونم مجتهدا و اینا نرفتن، ولی داشمشیای ادبدار رسیدن به مقام امام حسین. و علی الارواح التي حلت بفنائك. اوه 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 اوه. کاشی معنیشو بفهمیم یعنی چی. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اون ارواح به کجا رسیدن؟ سر ادبشون. همه چیز برای فرار اونها آماده بود، اما مهم تنها گذاشتن امام بی ادبیه، بی وفاییه. وفا یکی از قواعد ادب دیگه، آدم بی وفا بی ادبه. ایشون خیلی وفادار بودن، خیلی مؤدب بودن نسبت به ائمه، این درجات رو پیدا کردن. بنابراین هر چقدر ما ارادت ببرزیم به حضرت عبدالعظیم کمه، و ایشون یکی از بهترین ذخیره های زندگی دنیایی و آخرتی ماست، یکی از پشتوانه ها و رفقای خوب زندگی دنیایی و آخرتی ماست. حیف ما کنار ایشون باشیم، با ایشون رفیق نشیم، حسرت میگردمون. بعدن همسایه حضرت قطع رحم بکنیم با حضرت خیلی بده. قطع رحم این که حضرت میفرماید که بوی بهش از 500 سال راه میرسه، قطع رحم اس بوی بهش تو استشمام نمیکنه، کسی رابطهش با فامیل های زمینیش، فامیل های بخش حیوانیش، فامیل های طبیعیش قطع بکنه، بوی بهش تو استشمام نمیکنه. ولی کافر هم باشه نباید قطع رحم بکنه. اون وقت ما با رحم آسمانیمون حق نداریم قطع رحم کنیم. یعنی اینجوری بگیم مستحب بس، حالا واجب کنی زیارت که یک کسی میخواد با زور ثواب و نمیدونم واجبه و این حرفای من باشه بره زیارت، فایده نداره. تو باید این خوشگلای تمام عیار رو انتخابشون کنیم برای رفاقت خودت. اصلا ما بگیم نرو، ما هی بیایم اینجا بگیم آقا نرید نرید نرید، میگه بابا چی میگی نرید، رفیقمه، کجا نرم، دوستمه. باید رفاقت بکنه انسان با اینها، یا رحم ما هستن، رحم ما هستن. یعنی ما باید تو شبانه روز حواسمون به ارحام خودمون باشه. بله من مریض میشم، من مشکل دارم، من نمیتونم، به خصوص خواهرای گرامی، خواهرها خب بالاخره خانواده گرفتارشون میکنه، یه موقع اذن همسر لازم داره، بچه دار هستن، نمیرسن. اما رابطه عاشقانه فاصله مکانی نداره که. رابطه عاشقانه شما تو خونه هم که نشستی 4 تا صلوات برای حضرت عبدالعظیم میتونی بفرستی، هدیه براش میتونی بفرستی. فلانی من نرسیدم برم امشب، رفتی حرم حضرت عبدالعظیم، دعا کن من این 10 تومنم بنداز تو ذریه حضرت، این 50 تومنم بنداز تو ذریه حضرت، من سعیم باشم در عبادت های اونجا، در نورانیت های اونجا. من بالاخره باید در آبادانی میکده های معنوی سعیم باشم دیگه، ثوابش هم داره، کاری با ثوابش نداریم، ولی میکده است داریم استفاده میکنیم. آدم یه قهوه خونم میره باید پول بده ها، یه قهوه خونه میری باید پول بدی، رستوران هم میری پول غذاتو جدا حساب میکنه، سرویس و مکانش هم جدا ازت میگیره. بابا داری میری اینجا، بچه هات بیمه میشن، خودت بیمه میشی، نسلت بیمه میشه، هزار تا خدمات داری دریافت میکنی، باید سهیم باشی تو آبادانی این میکده ها. اینا خیلی قیمت داره، اینا خیلی مهم هست. پس ما باید یه رابطه ویژه با حرم ها برقرار بکنیم، با خانواده آسمانیمون برقرار بکنیم. اینو بهش توجه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و